بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر روحی له الفدا و لعنت الله علی اعداء مجمعین الی یوم الدین. کلام در مسئله جبر و اختیار رسید به مشکل تسلسل اراده و جوابهایی که از مشکل اراده داده ان. جواب محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه رو نقل کردیم که در واقع مرکب از 5 مقدمه بود. مقدمات کلام ایشان بعضن قابل قبوله ولی بعضی قابل نقد و از همه مهمتر مقدمه‌ای که قابل خدشه است این بود که ایشون قانون الشیء ما لم یجب لم یوجد رو زیر سوال برده بود و گفتیم این قابل قبول نیست. چرا؟ به علت این که نقض قاعده از شیء ما لم یجب مساوی است با نقض قانون علیت. حالا بقیه مقدمات ایشون رو فعلا صرف نظر میکنیم، ولی خب همین اندازه که یکی از مقدمات 5 کشیده بشود و متزلزل بشود کافی است که دلیل ایشون هم زیر سوال بره و دارای تزلزل باشد. بله، چرا صریحا دارن. و اما راه دیگری مرحوم محقق عراقی، مرحوم آزیادین عراقی در بدایع الافکار پیشنهاد کردند طبق تقریرات ایشان. کلام ایشان هم مقدمه ای دارد. حاصل مقدمه این است که ایشان عوارض رو به 3 تقسیم می کند. عوارض شیء علی 3 عرض کردم، فعلا همون یه اشکال باشه تو میرسیم، باز میرسیم در بحث ما آینده. و اما مقدمه کلام المحقق العراقی البته فی حل مسئلت الام بین الامرینه، اینا کلماتشون غالبا در مسئله ام بین الامرینه، ولی ما از اونجا برای بحث اراده و حل مشکل اراده داریم استفاده میکنیم، چون جوابی که اونجا میدن همون جوابی است که باید در بحث مشکل اراده داد. تسلسل اراده با جواب داد. مقدمه این کلام ایشون خلاصش این بود که میفرماید عوارض علی 3 قسمی از عوارض آنهایی است که نه لازم ذات است وجود است نه لازم ماهیت، ما یعرض علی الشیء ولکن لیس بلازم وجوده ولا ماهیته. مثل چی؟ مثل بیازی که عارض به انسان میشه، علمی که انسان دارا میشه، یا کتابت و امثال ذالک. این عوارض نه لازم وجود انسانه نه لازم ماهیتش، یعنی ممکن است انسان موجود بشه خالی از بیاض باشه یا خالی از سواد باشه، اسود نباشه، ابیض باشه، ابیض نباشه، اسود باشه، عالم باشه، بی سواد باشه، خواندن و نوشتن بلد باشه، نباشه، اینا یعرض الانسان ولیکن لیس من لوازم وجودهی او من لوازم ماهیاته. یه قسم. قسم دوم از عوارض آن است که از عوارض ماهیت شیء است، مانند زوجیت اربعه. این زوجیت از لوازم ماهیت اربعه است. ماهیت اربعه همه جا با زوجیت همراه، همه جا. ولا ینفک از ماهیته عن الزوجیه، اینو میگن لازمه ماهیت. قسم سوم از عوارض چیزیست که لازمه وجود است، مانند حرارت نار. حرارت لازمه ماهیتش نی، ولذا در وجود ذهنی ماهیت نار هست اما حرارت نیست. وجود ذهنی خارجی همه جا لازمه ماهیته، لازمه وجوده اینه. اما حرارت لازمه وجود خارجی ناره. وجود ذهنی یا ماهیت که در هر دو وجود هست لازمش حرارت نیست، من لوازم وجوده خارجی. بنابراین این سه قسم رو ما در لوازم داریم. خب در اونجایی که چیزی لازمه وجود خارجی یا لازمه ماهیت باشه، قسمه این اخیره، در اینجاها جعل ملزوم کافی از جعل لازم است. جعل ملزوم، جعل یعنی ایجاد، ایجاد نار ملازمه با ایجاد حرارت، ایجاد زوجیت ملازمه با ایجاد اربعه است. دیگه لا یحتاج الى جعل مستقل، لوازمی است که لا یحتاج الى جعل مستقل، جعل ملزوم کافیه. پس در لوازم وجود یا لوازم ماهیت که قسم دوم و سوم بحث ما هست، همه اندازه که ملزوم رو جعل کنند و ایجاد کنند، لازم هم موجود می شود و احتیاج به جعل جداگانه دیگر نداره. اما قسم اول چی؟ یحتاج الى جعل مستقل. قسم اول لازمه وجود نبود، لازمه ماهیت نبود، جعل مستقل لازم دارد. یعنی انسان ایجاد کنن علم احتیاج به یه جعل دیگری داره، کتابت احتیاج به یه جعل دیگری داره، سواد و بیاض رنگ او احتیاج به جعل و ایجاد دیگری داره، نداره؟ غلط دیگه. پس آمدیم لوازم شیء رو به سه قسم تقسیم کردیم و بعد نتیجه گرفتیم قسم دوم و سوم نیاز به جعل مستقل نداره و قسم اول نیاز به جعل مستقل داره. درست؟ تا به اینجا یه بخش کلامشون روشن شد. بعد از این بخش نتیجه گیری میکنه که صفت اختیار برای انسان کدامشه، از قبیل کدام یک از این سه قسم. صفت اختیار آیا احتیاج به جعل مستقل داره یا نه؟ صفت اختیار جزء قسم سوم است، از لوازم وجود انسان است. وقتی انسان موجود شد از لوازم وجودش این است، صفت اختیار هم داره. پس خالق الانسان خالق الاختیار همراهش. نه این از خلق الانسان اولا ثم خلق مختار انسانیا، اولی جعلی داشت دومی جعل دیگر، این چنین نیست. لازمه وجود انسانی، انسان البته انسانی که به حد بلوغ برسه، انسانی که به حد بلوغ برسه، انسان نمیان دوباره یه صفت اختیاری درش ایجاد کنن بعدن یه صفت اختیار درش ایجاد کنن، نه چنان نیست که نداشت، لازمه وجودش مون تا وجودش با نمو کنه. این هم مثل که میوه درخت، درخت وقتی کوچکی میوه که نمیده، نمنش این است وقتی بزرگ شد یه میوه از خارج بهش میدن. میوه خاصیت ذات درخته، منتها در مراحل تکاملش، در مراحل بلوغش. انسان هم صفت اختیار لازمه وجودشه، اما در مراحل بلوغ انسان، کمال انسان. بچه غیر ممیز ما بحث نمی کنیم، کما اینکه درخت میوه هم وقتی کوچک است میوه نداره، اما میوه لازمه وجود اون است. بله، علم احتیاج معلم داره، احتیاج به علت داره، اما انسان در صفت اختیار احتیاج به فاعل دیگر و معطی دیگر نداره که از بیرون بیان صفت اختیار رو به او بدن، مثل تعلیم و تربیت. انسان وقتی بزرگ شد رسید به حد بلوغ، بعد کمال، کمال عقل، حالا بلوغ، قبل از بلوغ، بعد از بلوغ، احساس می کند دارای این صفت است، این که گویی این کنم یا آن کنم، خودش رو مختار می بیند، یرا نفس او مختارند. این لازمه وجود انسان است، لازمه وجود انسانه، منتها وجود انسانی که رسیده به حد بلوغ نداریم، مگر انسان سالم نباشه، انسان بیمار باشه. ما بحثمون در انسان طبیعیه، انسان سالم، انسان ناقص نمیگیم، انسان کامل مع صفت الکمال، اختیار جز ذاتشه دیگه. خلاص اختیار از بیرون نباید بدن، چرا خودتون معطل دارین میکنین؟ اختیار مثل کتابت نیست که انسان یادش بدن، اختیار چیزی نیست که از بیرون به انسان بدن. باز چرا معطل میکنید خودتونو؟ میخوایم ببینم آیا مثل تکلمی که انسان باید یادش بدن، اختیار باید از بیرون یادش بدن، یا وقتی بزرگ شد یا با نفس و مختارن؟ ما میگیم این لازمه ذات است. خب این آن دیگه معطل نکنی، اینجا جای معطل کردن نیست، جای معطل بعدش میرسیم. خب پس آمدیم صفات انسان رو تقسیم به، ببخشید، لوازم رو تقسیم به سه قسم کردیم، بعد رفتیم سراغ صفت اختیار و دیدیم صفت اختیار از لوازم وجوده و نیاز به جعل مستقل ندارد. بعد ایشون میره به مرحله ثالث کلامش، در واقع کلامشون رو به سه مرحله آوردیم. مرحله اول تقسیم عوارض بود، مرحله دوم تشخیص این که صفت اختیار از کدام یک از اقسام ثلاثه است، دیدیم جز لوازم وجوده، میرسیم به مرحله سوم که مرحله نتیجه گیریه. ایشون میفرمان هر فعلی که صادر از انسان هست دارای یه سلسله مبادیه، مانند علم، علم به تصور فعل، تصدیق به فایده. فعلی که از انسان صادر میشه یه سلسله مبادی داره، تصورشه، علم به فایدهش، شوقش، قدرت آن، و نهایه الاختیار، اون چیزی که در آخر کار است، اون اختیاری است که انسان داره و اراده‌ای که او را حرکت به سوی عمل میده. بنابراین این مبادی در وجود انسان هست. خب با توجه به این مبادی از جمله مبدأ علم، تصور، تسلیم، قدرت، تا میرسه به شوق، میرسد به اون اختیار و اراده‌ای که محرک نحو العمل میشه. باب توجه به این مبادی، هر فعلی دارای دو نسبته. دقت کنید نتیجه بس، هر فعلی دارای دو نسبت است، نسبتون الالله و نسبتون الالانسان نفسه. اما نسبتی الالله دارد چرا؟ برای اینکه خداوند متعال مبادی در او آفریده از قبیل علم و قدرت و امثال ذالک، و این مبادی اراده نیست. و حتی صفت اختیاری هم که انسان دارد، انسان مقهورن فی کونهی مختارن، انسان مقهور است در این صفت اختیار، یعنی جبرن مختاره، اختیار خودش به خودش نمیده، اختیار به طور غیر اختیاری بهش داده شد، او اعمالش میکنه. انسان اعمال اختیار میکنه، این ور یا اون ور، فعل یا ترک، انتخاب میکنه. پس للفعل نسبتان، نسبتان الالله به اعتبار اون مبادی که خدا در این انسان آفریده است و این مبادی مؤثر است در وجود فعل. و نسبتان الالانسان به اعتبار اعمال اختیار که این اختیار اعمال می کند، طرف فعل را میگیرد یا طرف ترک را میگیرد، و یکی از دو طرف را انتخاب میکند. پس الفعل یسند الیه به سبب اعمال الاختیار، و یسند الالله به اعتبار اون مبادی که خدا در وجود انسان آفریده، من القدرت و العلم و کذا و کذا. فاذن یتم مسئله الامر بین الامرین، مسئله امر بین الامرین درست میشه که این فعل منصوب الالله هست، منصوب الینا هم هست، به اعتبار اعمال اختیاری که ما میکنیم. بله، اراده خدا تعلق گرفته، اراده ما تعلق، ولی اون بحث دو اراده و اراده بعدن که در طول هم هستن اینجا فعلا مطرحش نکن. نتیجه کلام ایشون بعد از این پیمودن مراحل سگانه این است که ما توانستیم مسئله امر بین الامرین را و نسبت فعل الالله و نسبت فعل الینا را درست کنیم و اون مشکل اراده به این صورت حل بشه. ولیکن دو نکته در کلام ایشان هست، خوب دقت کنید. نکته اول این است که این مرحله اول کلام شما نیازی بهش نیست، اصرار دارید که لوازم بر سه قسم است و بعدم میگید صفت اختیار از قبیل قسم سومه. وقتی خداوند انسان آفرید، جعل انسان و آفرینش انسان مساوی است با آفرینش اختیار، چه نیازی به اینه؟ میخواهید صفت اختیار از قبیل قسم اول بگیرید، نه لازم وجود نه ماهیت، یا قسم دوم بگیرید ماهیت، یا قسم سوم میگه لازمه وجود؟ علی کل حال صفت اختیار رو خدا مقهورن به من داد، حالا به جعل واحد باشه یا به جعل این، چه اثری در حل مشکل داره؟ صفت اختیار، تکرار میکنم، صفت اختیار به جعل جداگانه از جعل انسان باشد یا به جعل واحدی باشد با جعل انسان یکی، چه تفاوتی داره؟ هر دوش این صفت رو من خودم به خودم ندادم، خداوند این صفت رو به من داد، خواه به جعل واحد باشه یا به جعل این باشه. چه اصلی داره؟ ان الله جعلنی مختارن، خلقنی مختارن، خواه به جعل مستقلی باشد یا به جعل ذات انسان و خلقت انسان، چه فرق میکنه؟ کجای مشکل بحث ما با این مسئله حل میشه؟ چه نیازی به این مقدمه و تقسیمات سگانه داریم؟ مشکل حل نمیکنه، تسلسل حل نمیکنه. حالا خواهیم دید هیچ اثری در حل مشکل تسلسل نداریم. من مختارم بدون اختیار خودم، یعنی این صفت مختار خدا به من داد، همونطور که خود ایشون در تعبیرات میگه فل انسان مقهورن فی ان یکون مختارا، تعبیرشون فل انسان مقهورن ان یکون مختارا، تقریبا یه همچه تعبیری دارن، انسان مقهور است در این که مختار باشه. بله، حالا این مقهور است که انسان مختار باشه چه تفاوت میکنه؟ این رو خداوند به جعل مستقل در من آفریده باشد یا به جعل ذات انسان، علا کل حال این من مقهورم در مختار بودن، چه درسی بیدار؟ فعلا هازا ما لزومی بر این مقدم چینی بخش اول کلامشون نمی بینیم و تأثیری برای این مقدمه در حل مشکل مشاهده نمی کنیم. نتیجه علمی در این بحث نه، در بحث های دیگه بله، شما همه مباحث دنیا رو جمع کنید اینجا چون نتیجه علمی داره. چه ارتباطی به حل مشکل جبر تعویض داره؟ هیچ. و اما نکته دوم که اون عقده بحثه، شما میخواهید مسئله امر بین الامرین رو به حسب صورت حل کنید، یه مسئله بگید ما آمدیم دو نسبت درست کردیم، نسبت الفعل الی الانسان و نسبت الفعل الی الله، بنابراین مشکل امر بین الامرین حل کردیم، ولی مشکل اراده چه شد؟ مسئله تسلسل چه شد؟ باز سوال میکنیم از شما، آیا وجود انسان مختار متساوی نسبت به فعل و ترک هست یا نیست؟ اون صفت اختیار من انسان مختار با این صفت اختیار آیا متساوی نسبه به فعل و ترک هستم یا نه؟ چی سبب میشه فعل ایجاد میشه ترک ایجاد نمیشه؟ چی سبب میشه ترک ایجاد میشه فعل ایجاد نمیشه؟ اختیار متساوی نسبه است. یا باید برگردید به کلام محقق ناینی و بگید قاعده الوجوب، بله الشیء ما لم یجب لم یوجد، قاعده وجوب در افعال اختیار انسان نیست، حرف ایشون رو بگید. ای مساوی طرفین چریم ور میفته اون ور نمیفته، باید علت الزامی، ببینید باید علت تامه‌ای برای وجود یا علت تامه‌ای برای عدم پیدا بشه. من علت تامه وجود عدم هر دو هم نمیشه، نقیزه این که نمیشه وجود بشه. در ذات من علت تامه وجودم و هم علت تامه عدم هم. اختیار هم مال منه، اختیارم با فعل و ترک مساویه، قهریه، ولی نسبتش با فعل و ترک یکسانی. وقتی که یکسان شد ما نمیتوانیم در اینجا یه علت تامهی برای وجود پیدا کنیم. همین چرا؟ همین علت تامه عدمه. اگر منم علت تامه وجود، خب منم علت تامه عدم، چرا عدم حاصل نشد؟ چرا وجود حاصل شد؟ منم صفت اختیار من است، من که هم علت وجودم هم علت عدمم. صفت اختیارم که هم میتواند این کنم یا آن کنم باشه. پس چرا وجود حاصل شد و عدم حاصل نشد؟ علت تامه برای کدامش حاصل شد؟ برای وجود؟ منم علت تامه؟ خب من که متساویه نسبت به طرف اینم باید هر دو علت تامه داشته باشه، این که نمیشه. علت ناقصه کافیست. برگردید به کلام محقق ناینی که قاعده وجوب این در افعال اختیاری انسان نیست. بالاخره شما باید برسانید به یه جایی که یکی از دو طرف علت تامش حاصل شده، طرف دوم نشده. من که نسبت به حلده اکسانم، صفت اختیارم نسبت به حلده اکسان است، پس چطور شد علت تامه وجود آمد علت تامه عدم نیامد؟ لابد از بیرون یه عاملی اثر گذاشت، یا شقاوت و سعادت ذاتی از درون، یا از برون محیط اثر گذاشت، یا از درون سعادت و شقاوت ذاتی، و من غلطیدم این ور یا اون ور. جواب منو بدید، آیا علت تامه فعل میخواد یا نه؟ این وجودی که حاصل شد علت تامش چه بود؟ اختیار. اختیار با عدم و وجود یکسان بود. چرا وجود حاصل شد؟ چرا عدم علت تامش حاصل شد؟ معنیش این است یک طرف میتون میگه خب اون طرف چرا نگرفت؟ چرا این طرف انتخاب کرد؟ پس بگید علت ها، پس بگید معنی اختیار این است که قاعده از شی مالم یجب لم یوجد منسلم شده به هم خود. علا کل حال نیشان در کلامش پیاده نکرده دقیقا مطلبی را. حالا شاید اون جوابی که ما بعد میدیم با استفاده از این کلمات باشه، ولی فعلا این کلمات به ظاهر مشکل حل نکرده. ایشون مسئله اختیار رو هم بیش از این تکیه نکرده. ایشون میگه للفعل نسبتان، نسبتون الالله و نسبتون الینا. من در نسبت الینا بحث دارم. این نسبت الینا آیا از طریق اراده هست یا نی؟ اراده خودش اراده دیگری میخواد یا نه؟ همون بحث میاد دیگه. ایشان این مسئله رو در اینجا مطرحی بیش از این نکرده، قناعت کرده للفعل نسبتان، ولی للفعل نسبتان مشکل حل نمی کنه. مشکل اراده رو شما چیکارش میکنی؟ بالاخره اراده منتهی به ارادت الله میشه یا اراده نه؟ یا باید تسلسلی قائل بشوید یا باید قائل به جبر بشوید. خب در اینجا اجازه بدید حالا یه خود حوصله کنید این بحث رو. ما در اینجا اجازه تکرار نکنید مباحثه بین الاسنه نیمیشه. و اما ما در اینجا یه مبانی دیگر هم هست، اون مبانی رو نمیخوایم دیگه حالا خیلی طولانیش بکنیم، بریم سراغ المختار فی حل مشکلت الاراده، که اون مشکل اصلی بحث جبر و اختیار. ما برای این که بیان مختار کنیم قبل از استدلال عقلی میریم سراغ وجدان. برهان وجدان که یکی از براهین عمده قائلین به اختیار است، در اینجا یه اشاره بهش میکنیم مقدمتن، بعدن هم ذکر خواهیم کرد، ولی فعلا مقدمتن میریم مراجعه به وجدان میکنیم به عنوان یه مقدمه برای دلیل عقلیمون. ازا را جهنا الى وجدان اینا، ما میبینیم انسان مختار، ما میبینیم انسان مجبور نیست. و این وجدانی که ما میگیم دو وجدانه، یه وجدان فرد، یه وجدان جامعه است. وجدان فردی قضاوت میکنه به اینکه بین حرکت ید معمولی با حرکت ید المرتعش فرقه. یا ما میبینیم بین ضربان قلبمون که در اختیارمون نیست با تکلممون ما میبینیم فرق داره. وقتی به وجدان فردیمون مراجعه کنیم، نر الفرق، الفرق الجوهری بین حرکت ید المختار و حرکت ید المرتعش. یه استکان چای دست دادن، هرچی هم اصرار داره این که بتوانی این چای رو بیارد، بینید دائما دستش میلرزد و نمیتونی تا مقابل دهانش بیاره. و انسان تا سالمه قدر این سلامت رو نمیدانه. یه رگهای کوچکی هست در قلب مغز انسان، اینا پاره که میشه این حالت ارتعاش پیدا میشه. خیلی ساده است مبتلا شدن به یه چنین چیزی. و چقدر میخواد انسان مغرور و بیخبر باشه که واقعا این سلامتش رو از خودش بدانه و قدر این سلامت ندانه. و حالا نرا بالوجنان فرقا واضحا بین حرکت ید المختار و بین حرکت ید المرتعش و بین ضربان القلب و تکلم و المشی. من راه که میرم خب بلوجنان میرم، با این حرکت قلبم فرق داره، این در خیال من نیست، ضربان داره، تون میشه، کن میشه، حرکت معده من، گردش خون من در عروق من و تب در حال گردشه، هیچ در اختیار من نیست. اما از این طرف نگاه میکنم میبینم نه، تکلم من، راه رفتن من بلوچتان مینم. شما میگید همش مثل همه، جبرئیل میگه همش مثل همه، هر دو مثل همه. وجدان من قضاوت به غیر این میکنه. این همون دلیلی است که مرحوم خواجه طوسی با یک کلام کوتاه در تجرید و العقاید بهش اشاره کرده. یادتون هست عبارتش چیه؟ هیچ کس یادش نیست. الحمدلله رب العالمین. ایشون میگه از ضرورت و قاضیتون به استناد افعالنا الینا. از ضرورت و همون وجدان، ضرورت وجدانه. از ضرورت و قاضیتون به استناد افعالنا الینا. یکی از دلایل مهم اختیاریینه در یه جمله کوتاه. این ضرورت همون ضرورت وجدانه دیگه، ضرورت دیگری که نیست. حالا ببینیم چه میشه، الان میرسیم. و اما وجدان عمومی، این را دیگه اضافه ما کردیم. نداره، حالا میرسیم بینیم واقعیت عینی داره یا نه. من هنوز که وجدان عمومی شرط ندادم. ما وجدان عمومی رو اینجا اضافه وجدان فردی کردیم. خوب دقت کنید، قفلته. یعنی واقعا شما میگید بین اینا هیچ فرقی نیست، ما غافلیم، ما بیخبریم. آیا وجدان شما میپذیره؟ بله میپذیره. بسیار خوب، حالا من سوال میکنم از شما، اگر کسی بیاید از راه برسد، خدای نکرده یک سیلی به گوش شما بنوازد، بله، شما میگه آقا تو خب مجبوری دیگه، یه عوامل خفیه‌ای که من نمیفهمم دخالت داشته، برو در امان خدا. یا نه همون جبری هم وقتی یه سیلی بهش بزنن میگه آقا چرا میزنی؟ همون میره شکایت. ها، یعنی جبران میگه چرا و تشخیص میده نباید بگه چرا. اینه، یعنی تشخیص میده بی خود میگه چرا ولی مجبور میگه چرا. میره شکایتش میکنه دادگاه. بابا اگر این مجبوره چه شکایتی؟ چه شکایتی؟ دیروز تگرگ آمد، اگر بزرگتر میامد میزد سر کله کسی رو میشکست، میرفتن دادگاه شکایت کنن؟ نه، میگفتن اینا عواملی هستن اختیاریه نیستن. خب آدم عواملی بودن جا شکایت نی. رفتم خارج شدم از بحث. دقت کنین، بحث ما این است یه وجدان عمومی هست در تمام دنیا. تمام دنیا دادگاه داره، همه جا زندان داره، همه جا مجازات داره، همه جا بازپرسی داره، همه جا تشویق، همه جا توبیخ. مادیین دنیا اینا رو داره، الهیین داره، جبریام دارن، اختیاریام دارن. ما میگیم اگر ما قائل به جبر باشیم همه اینها بی خود بیهوده است، ظلمه. وقتی کسی مجبوره چه بازپرسی، چه دادگاهی، چه مجازاتی؟ ایشون میگن در اونها مجبوریم این کارا بکنیم، یعنی میفهمیم بده میکنیم، من تا اختیار دادیم، یا نمیگیم عادلانه است. مجازات مجرم ما عادلانه میدونیم، مگر یه مجرم بیماری باشه، سالم باشه مجازات مجرم رو عادلانه میدانیم. تشویق افراد وظیفه شناس رو این حکیمانه میدانیم، توبیخ افراد متخلف رو حکیمانه میدانیم، ظالمانه نمیدانیم. نمیگیم یه ظلم عمومیه که دنیا گرفتار شده است، مردم دنیا بی خود مجرمان و مجازات میکنن، بی خود توبیخ میکنن، بی خود مطیعان و تشویق میکنن. این یک سلسله کارهای غیر حکیمانه و ظالمانه است در سطح دنیا. آیا واقعا وجدان عمومی جهان اینه؟ بنابراین مراجعه به وجدان فرد و مراجعه به وجدان عمومی نوع بشر ایجاب می کند که یه اختیاری در ابنای انسان سالمها می بینند. حتی ما هنوز نیامدیم، ما میگیم وجدان، آیا وجدان قبول دار یا نه؟ دلیل ما نمیخوام، ما باید مراجعه به وجدان کنیم. دلیل عقلی نمیارم، دلیل وجدانی دارم میارم. اونا هست دلیل وجدان اجتماعی هم همینه، یعنی ظلم داره مردم دنیا میکنن، برای جلوگیری جبر. ولی ظالمانه است یا عادلانه است؟ جواب من بگید دیگه، نگید بس در ظلم داد. من بس در ظلم دادت دارم، یعنی ظلمی است میکنن برای اینکه خودش یه عامل جبری بشه برای جلوگیری از جرائم، ولی ظلم میکنن. یعنی عدالت میدونن؟ اگر عدالت میدونن فرع بر این است که مختار باشیم ما، اگر ما مختار نباشیم عدالتی نیست. خدا خواسته عدالت، اگر ما مجبور باشیم عدالت نیست. حتی این حتی رو هم دقت کنیم، حتی جبریون در عمل خود رو مختار میدونه. یه شخص جبری وقتی وارد منطقه عمل میشه جوش میزنه، چرا فلان کس این کار کرده، چرا فلان کس اون کار نکرده. اگر این مجبورن که دیگه جوش زدن نداره، جوشی نداره، جوشی نداره. چرا توبیخ میکنی شما؟ جبری ها توبیخ میکنن، جبری ها تشویق میکنن، جبری ها شکایت میکنن، جبری ها دادگاه میرن، جبری ها پرونده تشکیل میدن. یعنی میگن همه اینها برخلاف مکتب ماست، انجام میدیم و کار غلطیه میکنیم و باید بکنیم. اینه یا اینا رو کار غلط نمیدانن؟ این هم جبری، معنیش این از ما جبرن میریم به دادگاه، نباید بریم. تشخیص میدیم که کار غلطه یا نه، تشخیصی غلط دادگاه رفتن؟ ایشون میگن بله، تشخیص میدیم غلط از دادگاه رفتن. توجه داریم؟ ما میگیم ما یه علم داریم، درک و یه جبر داریم. بنده جبری هم که باشم تشخیص میدم جبری هم، تشخیص و اسنقوب میدم دیگه. درک مسائل ربطی به جبر و اختیار نداره. علم من یه مسئله است، جبر و اختیار من یه مسئله دیگره. شما اگر بخوای یواش یواش منکر معلومات ما هم بشی، میبینی جبری شدن سر سوبستایی شدن در آورد. سوبستایی که نیستید انشالله، قائل به ادراکات عقلیه هستید. همیز ها. حالا عرض بنده این است، الجبریون اختیاریون من حیث لا یعلمون فی مقام العمل. جبریون در مقام عمل اختیاری هستند، من حیث لا یعلم، یعنی تو کتاب و نوشتش میشینه مثلا جبر میگه اشعری، اما اجازه وقتی آمد در میدان جامعه همین اشعری هم همون کار میکند که معتزلی. معتزلی مختار میدونه، شکایت میکنه، توبیق میکنه، تشویق میکنه، اشعری هم توبیق میکنه، تشویق میکنه، شکایت میکنه، اونم همینه. در عمل هر دو درست مثل سوفسطایی ها هستن. سوفسطایی ها در مقام سخن سوفسطایی هستن، ولی در مقام عمل نه، رئالیستن. از خیابون که میخواد رد بشه سوفسطایی نیست، نمیگه از کجا ماشین باشه، از کجا به من بزنی، از کجا اصلا ماشین وجود خارجی داشته باشه، از کجا من بیمارستان ببرم، از کجا دستپای من بشکن. ابدا یک انسان رئالیستی میشه، قائل به وجود خیابان میشه، وجود ماشین و خوردن و شکستن پا و بیمارستان و درد و بدبختی و مرگ و همه اینها مقابل چشم مجسمه، همش واقعیات. فکر میکنم واقعیت نداره، یا میگه واقعیت داره میشکنه پا. در عمل چی؟ عملا چی میکنه؟ سوال میکنین جواب میده. در حرف ایدالیست سوفسطاییه، ولی در عمل وجود خیابان و در عالم خارج قبول داره، ماشین رو قبول داره، دست راستش رو نگاه میکنه، بعد دست چپش رو نگاه میکنه، بعد علائم راهنما، همه اینها رو واقعیت شو پذیرفته. پس اینا سوفسطاییون رئالیست هستن فی مقام العمل، واقعیون فی مقام العمل. اینا در مقام سخنی حرفا رو میزنن. این مقدمه رو داشته باشید بحث وجدان تا بریم سراغ برهان.